الباب الرابع فی المحبت و الانس، باب چهارم در محبت و انس، در صبر و خوف و رجا صحبت شد. حالا میرسیم به اوج، اوج مطلب اینجاست. میفرماید فی المحبت و الانس اعلم ان المحبه هی الغایت القصوى من المقامات. آخرین هدف محبت، غایت مقامات، آخرین مقامی که انسان باید به اون مقام برسه محبت. و ضربت العلیا من الدرجات، آخرین درجه است. فما بعدها مقام الا و هو ثمره من ثمراتها، تمام مقاماتی هم که بعد از اینه میوه هاشه، مثل شوق، مثل انس. شوق و انس که ازش به مقام تعبیر میکنن، اینا ثمره و میوه مقام محبت. ولا قبلها مقامون، قبل از محبت هم هیچ مقامی نیست. الا و هو مقدمتون من مقدماتها، الا اینکه اونا مقدمه همین محبت. که صبر و زهد، مثلا صبر و زهد که ازشون بحث شد در سابق، اینا همه مقدمات رسیدن به مقام محبت. و سایر المقامات و ان اعز وجودها فلا یخلو القلوب عن الایمان به امکانها. فاما محبت الله عز وجل فقط عز الایمان بها. سایر مقامات رو کسی انکار نکرده، همه میگن میشه به این مقامات رسید، صبر، زهد، تو اینا اختلاف نداری. اما این محبت انقدر مقامش عالیه که حتی بعضی اصلا انکارش کردن، گفتن محبت امکان پذیر نیست. مرحوم علامه یه تعبیری دارن، میگن که ببین چقدر فرق بین این دو مقام، که یه عده میگن نمیشه به خداوند محبت پیدا کرد، و یه عده میگن جز به خداوند به کسی نمیشه محبت پیدا کرد. نمیشود به خداوند محبت پیدا کرد و جز به خداوند نباید به کسی محبت پیدا کرد، خیلی زمین تا آسمون با هم فرق داره. گفتن این محبت محاله، چون محبت رابطه بین دو تا همجنسه، و هر چیزی هم که در مورد محبت مانده همه رو انکار کردن، توجیه کردن. انکروا الانس و شوق، انس، شوق، لذت مناجات و سایر لوازم حب و توابش، همه رو انکار کردن. حالا از شواهد قرآن کریم در داستان حب، حالا من یه مقدمه کوتاه اینجا عرض کنم، چون ممکنه که ما امروز وارد بحث نشیم، ولی یکی هم ممکنه امروز اومده باشه دیگه نیاد. داستان از این قراره که حقیقت سیر و سلوک در یه روایتی است که از امیرالمومنین رسیده، از زبان سایر اهل بیت هم این روایت اومده، یعنی همه این بزرگواران این تعبیر رو دارن که همه شما شنیدین این تعبیر. میگه مردم سه گروه هم، قومون عبدالله رغبتن، یه عده از روی میل و رغبت به پاداش عبادت میکنن، و تلک عبادت و تجار، این عبادت تجاره. قومون عبدالله رغبتن، یه عده از روی ترس از عذاب و جهنم عبادت میکنن، و تلک عبادت العبید، این عبادت بردگانه. یه گروه هم عبادت میکنن، قومون عبدالله حبن، بعضی تعابیر داریم شکرن، که شکر حب به یه نایی خط میشه، و تلک عبادت الاحرار. بعد در ذیل این روایت که در رسالت الولایه اومده، مرحوم علامه میگه از این نحوه بیان این روایت معلوم میشه که اصلا اون دو قسم عبادت عبادت نیست. منتها خب مردم گروه های مختلف هست، قرآن کریم کتاب برای همه مردمه. منتها یه کسی از بهشت و جهنم ترس و تجارت رو به ارث میبره، یه کسی در کنه اون کلماتی که و بیاناتی که در مورد بهشت و جهنم اومده چیز دیگری دریافت میکنه. یه بزرگواری میگفت که من، حالا من عذرخواهی میکنم تعبیر رو میگم، میگفت من از بعض جای قرآن رو باز کردم، مطالعه کردم، دیدم که مثلا چرند و پرنده. اولا اون چرند و پرند به خاطر یک بخشش به خاطر ترجمه هاست. شما شعر حافظ رو اگه ترجمه کنی کلا چرند و پرند میشه. بسیاری از اجزا قرآن نمیشه ترجمه کرد. بعدم قرآن باید جامع همه رو با هم دید. یعنی همه آیات مربوط به معاد وقتی که با هم دیدیم تازه معلوم میشه که داستان معاد چیه. از یک آیه نمیشود که داستان معاد رو فهمید. اون وقت ایشون میگه که این عبادت از روی ترس و از روی میل به بهشت در واقع یه نوع خودپرستیه، چون من هنوز خودم رو میخوام خودم از لذت ها استفاده کنم، میخوام خودم از عذاب ها در امان باشم. این هنوز خودپرست. حقیقت عبادت این نیست. حقیقت عبادت مقام حبه. لذا ایشون میفرماید که تنها راه رسیدن به حق تعالی حبه. حالا حب چجوری ایجاد میشه؟ حب به طور طبیعی اینطوریه که محصول جذب شدن انسان به سوی کماله. شما یک کمال وقتی مشاهده کنی به سمتش جذب میشه. المحبت و انجذاب و نفس نحول کمال. محبت جذب شدن نفس به سمت کماله. همه انسان ها کمال رو دوست دارن، همه به سمت کمال جذب میشن. حالا البته بعض وقتا یک کمالی حقیقتا در خارج کمال نیست، انسان توهم میکنه، فکر میکنه که اون کماله، ولی بازم چون که کماله به سمتش جذب میشه. اگه براش کشف بشه که این کمال نیست، خب مسلما به سمت اون جذب نخواهد شد. در نتیجه این تنها راه سیره. فقط توی وادی محبته که انسان میتونه از خودش عبور کنه. شما چه زمانی از خودتون میگذرید؟ برای من چقدر حاضرین خرج کنید؟ مثلا 100,000 تومان، 1,000,000 تومان دیگه خونتونه که حاضر نیستیم بفروشیم، ولی ممکنه که برای تحصیل فرزندتون خونتونو بفروشید. ممکنه من برای معالجه بچه‌م خونمو بفروشم. اون چیزی که به من مجوز میده که خونمو برای معالجه فرزندم بفروشم و هزینه کنم، ولی به من اجازه نمیده برای یه کسی که برای کمک پیش من اومده خونمو بفروشم خرجمون بکنم. اگه خونمو بفروشم خرج آدم غریبه بکنم، مردم همه مذمتم میکنن. اگه خرج معالجه فرزندم بکنن، تحسینم میکنن، اون چیه؟ اون رابطه حبی است که بین من و فرزند برقراره. هر چقدر محبت عمیق‌تر میشه و شدیدتر میشه، از خودگذشتگی بیشتر میشه. این داستان محبته. اون وقت قرآن کریم از اول تا آخر معرفی کماله. اگر کسی میخواد خدا رو بشناسه باید قرآن مطالعه کنه. مطالعه کنه نه قرائت. قرآن یک شخصیت رو معرفی میکنه به کمال. در مقابل اون همه عالم رو معرفی میکنه به فقر. آسمان و زمین و کوه و دریا، انسان و تلاش انسان، اسباب و عللی که دور تا دور انسان گرفته، همه اینها فقیر الالله. البته اینجا اشتباه نشه، پیام قرآن ترک اسباب نیست. قرآن نمیگه اسباب رو رها کن. پیام قرآن ترک دلبستگی به اسبابه. بین این دوتا خیلی فرق است. انسان در این دنیا چاره‌ای نداره، باید از اسباب استفاده کنه. همین الان من دارم حرف میزنم، اسباب حرف زدن من دوتا لبمه، زبانمه، حنجرمه. اون انرژیی که میدمم توی حنجرم تا صوت خارج بشه. شما از اسباب استفاده میکنید. گوشتون سببه، مغزتون سببه، دست و پاتون سبب بوده، با پاتون اومدین اینجا. بس نمیشه ترک اسباب که نمیشه کرد، ولی ترک تعلق به اسباب میشه کرد. اون وقت در مکتب توحید اگر یه سبب رو از انسان بگیرن، انسان هیچ نگران نیست، چون میدونه اون کسی که مسبب الاسبابه، اون به اسباب سببیت میده. اون یه سبب رو میگیره، سبب دیگری رو به جاش قرار میده. از سبب سازیش من سوداییم و از سبب سوزیش سوفسطاییم. یه جا اسباب رو همه رو جور میکنه، همه رو به هم میزنه، برای اینکه انسان به اسباب دل نبنده. یه جا بدون اینکه سبب فراهم کنی کار پیش میره از جای دیگه. اون وقت میفرماید که قرآن کریم در تایید این مقام حب میفرماید یحبهم و یحبونه. یه گروهی هستن که رابطه شون با حق تعالی رابطه حبه. یحبهم، خدا اینا رو دوست میداره، و یحبونه، اینا هم خدا رو دوست میدارن. میفرماید الذین آمنو اشد حبن لله، مؤمن اشد حبن لله. ببینید انسان تاثیرگذار میخواد، انسان به دنبال تاثیرگذاره، انسان مؤثر میخواد. هیچ کس حاضر نیست یک ماه کار کنه یه دسته روزنامه باطله بگیره، چون روزنامه باطله هیچ اثری تو این عالم نداره. اما یه ماه وقتی کار میکنه یه بسته اسکناس وقتی میگیره، اون اسکناس گرچه جنسش مثل جنس اون یکی از کاغذه، ولی توی این عالم ما، عالم اعتبار ما، اسکناس اثر گذاره، اثر داره. اثرش اینه که میتونی بدی در ازایش اون مایحتاج تو بگیری، رفع حاجت شما میکنه. اسکناس اثرگذاره، اما روزنامه باطله اثرگذار نیست. تمام انسان ها به دنبال اثرگذار میدونن. اگه میدونن دنبال ابو عبدالله، یه اثری از امام حسین دیدن دنبال اون میدونن. اگه دنبال معنویت میدونن، دیگه اثری از معنویت طلب میکنن. حالا یا دیدن یا شنیدن فکر میکنن دنیای معنویت یه دنیای اثرگذاره. اگه از خوابشون میزنن نیمه شب بیدار میشن دستشون رو به سمت آسمان دراز میکنن، یه اثری میطلبن از این کارشون. اگه بدونن کارشون هیچ اثری نداره انجام نمیدن. دیدیم بعضی ناامید میشن میگن بابا دعا اثر نداره دیگه، ما دعا نمیکنیم، چون اون از دعا اثر میطلبیده. پس همه به دنبال صاحب اثرن. یه صاحب اثر حقیقی بیشتر در عالم نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر کسی اینو بیابه، با گفتنم نمیشه. اگر کسی اینو بیابه که یک اثرگذار بیشتر نیست، دل از همه قطع میکنه. دل از من بردی ای دل بر بفن آهسته آهسته. نه تنها از دیگران قطع امید میکنه، از خودش هم قطع امید میکنه، چون میفهمه خودش هم اثرگذار نیست. جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. لذا میفهمد الذین آمنو اشد حبن لله، مؤمنین اشد حبن لله هم. البته این درجه داره دیگه، هر چقدر حب این کفه ترازو سنگین تر میشه، از اون یکی کفه ترازو محبت کاهش پیدا میکنه. هر چقدر حب الهی در قلب زیاد میشه، محبت دنیا از دل بیرون میره، اسباب در مقابل چشمش از اثرگذاری ساقط میشن. دائما این کفه شدت پیدا میکنه، اون کفه تضعیف میشه، تا جایی که اون به کلی محو میشه، فقط این باقی میمونه: نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. این فرق داره با این که میگه اشد و بند الله. بعد یه جای دیگه میفرماید که تهدید میکنه. چرا تهدید میکنه؟ میگه شما دارین یه مسیری رو طی میکنید، جادتون تو این مسیر شب و روزه. شب و روز مرکب شماست و به پایان خواهد رسید. یه تعبیر امیرالمومنین داره: یوشک من اسرع ان یلحقم. به زودی اون کسی که با شتاب داره حرکت میکنه ملحق خواهد شد. الان تابستون چجوری گذشت؟ هنوز تو فکر این بودیم که داریم وارد تابستون میشیم، تابستون رفت. فصلها مثل هفته ها میگذره. من نمیدونم حالا من اینجوری هم همه اینطوری هم. ما اون قدیما مثلا یه تابستون که میگذشت خیلی میگذشت دیگه، مثلا شهریور ما که میشد حوصله‌مون سر میرفت، منتظر بودیم مدرسه ها باز شه مدرسه. الان تا طی تابستون رو میگه تموم شده. گفتم به پیر میکده احوال عمر چیز، چشمی به روی هم زده گفت تا که آن گذشت. چشم هم بزنید گذشت. ابن عبدالحدید میگه من این جمله رو کامیرالمومنین میگه یوشک و من اسرع ان یلحقم. کسی که داره شتابان حرکت میکنه به زودی ملحق خواهد شد. میگه استاد قسی القلبی داشتم به من گفت چیزی از حکمت ها یادته، تعبیر ابن عبدالحدید قاسی القلبه، میگه قاسی القلب بود، یعنی اصلا قلب نرم و رعوف و اینا نداشت، اهل گریه و تأثیر پذیری و اینا نبود. میگه این کلمات نامه امیرالمومنین رو از حفظ بودم، اینو خوندم تا به این جمله رسیدم فریادی زد از هوش رفت. استاد قصی القلب یوشک و من اسرع ان یلحق. خب این عمر که داره به سرعت میگذره، چرا این آیه بعدی که میخوایم بخونیم، الان دارم زمینه رو برامون فراهم میکنم، این آیه تهدیده. چرا خداوند تهدید میکنه؟ خداوند تهدید میکنه، میگه یک روزی رو در پیش داری که این حرفی که داریم میزنیم که اسباب کارساز نیستن و فقط یک مسبب الاسباب هست، فقط یک مؤثر در عالم هست و فقط یک محبوب در عالم هست، یه روزی تمام این اسبابی که دور و بر شماست همه برچیده میشه. نه آسمانی هست، نه کوهی، نه دریایی، نه دوستی، نه رفیقی، نه بیعی، نه تجارتی، نه کتابی، نه مطالعه‌ای. همه اون چیزایی که بهش دل می‌بندید اونا همه خواهد رفت. فقط خداست. اون روز اگر این زمینه رو آماده نکرده باشید، سخت‌ترین روز شماست. قرآن تهدید می‌کنه. می‌فرماید قل پیامبر به اینا بگو ان کان آباؤکم، اگه پدرانتون، ابناؤکم فرزندانتون، اخوانکم برادرانتون، عشیرتکم، اموال اخترفتموها، اموالی که جمع کردید، که تجارتون ترزان کساد ها، تخشان کساد ها، تجارت که از کسادش میترسید، و مساکن ترزان ها، و خونه هایی که ازش خوشتون میاد، احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و رسول در نزد شما محبوب تره، پس منتظر عذاب باشید. این به این معنی نیست که یه گردن کلفتی داره میاد میگه که آقا من میخوام پدرتون رو درارم چون منو دوست ندارید. میگه یه طبیعت زندگی شما اینه، شما باید خدا رو بیابید. 80 سال عمر دادن که ما یه نفر رو پیدا کنیم. و بعد روایات در مسئله حب، پیامبر خدا فرمود لا یؤمن احدکم حتی یکون الله و رسوله احب الیه من مصباح. ایمان کامل نمیشه تا وقتی که خدا و رسول در نزد شما محبوب تر از غیر خدا و رسول باشه. این مثل این سخن، این زلمه نیست که زلمه دوست دارن مردم همه اونا رو دوست داشته باشن. این بیان یه حقیقته، یه حقیقتی تو عالم هست که فقط اثرگذار اونه. شما هم که عاشق کمالی، میگه یه کمال بیشتر نیست، بقیه همه پوچه. و قال فی دعائه اللهم ارزقنی حبک، در دعا میفرماید که خدایا حب تو روزی من کن، و حب من یحبک، حب کسی که تو رو دوست میداره، و حب ما یقربنی الی حبک، و حب هر کاری که منو به حب تو نزدیک میکنه. وجعل حبک احب الی من الماء البارد، محبت تو از آب خنکی که جگر رو جلا میده در نزد من محبوب تر کن. در روایت مشهور هست که ان ابراهیم قال لملک الموت اذ جاء لقبض روحهی، وقتی که جناب ملک الموت برای قبض روح حضرت ابراهیم آمده بود، خب حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بود دیگه، خلیل یعنی دوست خدا، ایشون گفت هل رأیت خلیلا یمیت خلیله، آیا دیدی یه دوستی دوستشو بکشه اماته کنه؟ او هل الله الیه، خداوند به ابراهیم وحی کرد هل رأیت محبا یکره لقاء حبیبه، آیا دیدی که یک محبی از لقاء و دیدار دوستش و حبیبش کراهت داشته باشه؟ فقال یا ملک الموت، یا ملک الموت الان فقبض. جناب ابراهیم گفت ای ملک الموت حالا الان آمدم، جانم بگیر. در مناجات موسی بن عمران هست که خداوند به جناب موسی میفرماید که کذب من زعم انه یحبنی، کسی که خیال میکنه که منو دوست میداره دروغ میگه. کی دروغ میگه؟ اون کسی که اذا جنه اللیل نام عنی، بهترین لذت یک عاشق خلوت کردن با محبوبه، غیر از اینه. میفهمد اون کسی که وقتی شب فراگیر میشه چشمانشو خواب میگیره، این آدم دروغ میگه. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا هر محبی آرزوی خلوت کردن با حبیبش رو نداره؟ ها انزا یبن عمران، ای پسر عمران، این منم که مطلع اون علا احبایی، من محبین خودم رو میشناسم. اذا جنهم اللیل، وقتی که شب فراگیر میشه، حولت ابصارهم الی من قلوبهم، چشمان قلبشون به سمت من متوجه میشه. در حالات پیغمبر خدا هست که پیامبر چندین بار شب از خواب بیدار میشد، بیدار میشد دو رکعت نماز میخوند دوباره میخوابید، دوباره نمیتونست بخوابه از شدت شوق. این 11 رکعت نماز شب رو تو چند وعده میخون. و مسلت عقوبتی بین اعیانهم، اینا اونایی هم که نیمه شب بیدار میشن، عقوبت منو در مقابل چشمانشون تمثیل میکنن، گویا که من عذابشون میخوام میکنم. یخاطبونی عن المشاهده، گویا جهنم رو مشاهده میکنن، منو مورد خطاب قرار میدن. یکلمونی عن الحضور، انگار که من در مقابلشون حاضرم، با من سخن میگن. یبن عمران حبلی من قلب کل خشوع، ای فرزند عمران از قلبت به من هدیه کن خشوع رو، و از بدنت خضوع رو، و از دو چشمانت اشک رو در تاریکی های شب. فانک تجدنی قریبا، اگر این کار رو بکنی منو نزدیک خودت میابی. و روینا ان عیسی علیه السلام مر به ثلاثه نفره، جناب عیسی از کنار سه نفر عبور کرد که نهلت ابدانهم و تغیرت الوانهم، بدنهاشون لاغر شده بود و رنگهاشون تغییر کرده. فقال لهم ما الذي بلغ بكم ما ارى، چی شما رو اینطوری کرده؟ قالوا الخوف من النار، گفتن ترس از آتش. جناب عیسی فرمود حق على الله ان يؤمن الخائف، خداوند بر خودش واجب کرده که خائف رو ایمان، خائف رو بهش امنیت بده، یعنی شما به سبب این خوفتون در امانید. ثم جاوزهم الى ثلاثه اخرى، از اینها عبور کرد به سه نفر دیگه رسید. فاذا هم اشد و نهولن، اینا لاغرتر و متغیرتر بودن. فقال ما الذي بلغ بكم ما ارى، سوال کرد شما رو چی اینطوری کرده؟ قالوا الشوق الى الجنه، گفتن شوق بهشت. قال حق على الله ان ياتيكم ما ترجون، بر عهده خداست که اون چیزی رو که امید دارید بهتون بده، یعنی حتما خدا به شما بهشت رو خواهد داد. ثم جاوزهم الى ثلاثه اخرى، به سه نفر دیگه رسید. فاذا هم اشد نهولا، اینا لاغرتر از اون دو گروه قبل بودن. و تغیرا کان علی وجوههم المرایا، چهره هاشون المرایا، چهره هاشون مثل آینه شده بود، آینه ای از نور، نور از چشمانشون مثل از چهره هاشون مثل آینه تلالا میکرد. فقال من الذي بلغ بكم ما ارى، ایشون دوباره اون سوالو تکرار کرد که چه چیزی شما رو اینطوری کرده. قالوا حب الله عز وجل، حب خدا. فقال انتم المقربون، انتم المقربون، ایشون فقط مقربون شمایید، مقربون شما. دل علل الشرایع هست که پیامبر فرمود شعیب علیه السلام بکا من حب الله عز وجل حتی امیه، جناب شعیب انقدر گریه کرد از خود به خدا تا کور شد. فرد الله علیه بصره، خداوند بیناییشو بهش برگردید. ثم بکا حتی امیه، دوباره گریه کرد تا کور شد، سه بار گریه کرد تا کور شد، هر سه بار بیناییش خداوند بهش برگردید. وقتی بار چهارم شد خداوند فرمود یا شعیب الامتا یکون هازا، تا کی میخوای اینطوری گریه کنی؟ ان یکن هازا خوفن من النار، اگه از ترس آتش گریه میکنی فقط اجرتک، من به تو پناه دادم، آتش تو رو نمیسوزونه. و ان یکن شوقن الی الجنه فقط ابهتک، اگه به شوق بهشت گریه میکنی بهشت رو به تو بخشید. فقال الهی و سیدی، جناب شعیب عرضه داشت که خدایا تو میدانی که انت تعلم و انی ما بکیت و خوفن من نارک ولا شوقن الی جنته، من نه از ترس آتش گریه میکنم نه از شوق بهشت. ولیکن عقد حبک علی قلبی، حب تو با قلب من گره خورده، من رشته محبت تو پاره میکنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. فلستو اسبر و عراک، من نمیتونم صبر کنم تا وقتی که تو رو نبینم. فاوهلا از جل جلاله اما ازا کان هازا ها کذا، خداوند پر حال که این چنین است، فمن اجل هازا ساخته مکه کلیمی موسی ابن عمران، کلیم خودم موسی ابن عمران و خادم تو قرار دادم. میدونی که جناب موسی 10 سال به شعیب خدمت کرد. و قال امیر المؤمنین فی بعض ادعیتهی فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی، خدایا فرض کن مولای من، سید من، رب من، فرض کن که صبر تو علا عذابک، من بر عذاب صبر کنم. فکیفه اصبر و علا فراقک، چگونه بر فراق صبر کنم؟ ما که والا بر فراق صبر میکنیم خیلی چی اونم نشد. ما بر فراق قشنگ صادریم، برای که ما اصلا نمیفهمیم که چه مونه. ببینید دقت کنید، ما بدحالیامون از چیه؟ بدحالی ها همه از نداری هاست. حالا یکی از نداشتن پول ناراحته، یکی از نداشتن سلامتی ناراحته، یکی از نداشتن آسایش و آرامش. بالاخره آدم درون خودش یه چاله احساس می‌کنه یه چیزی رو نداره. مثلا میگه چرا حالم بده؟ خب یه حال بدی داره دیگه. از بدحالی، بدحالی یعنی نبود حال خوب. همه چالش ها و غم ها و قصه ها و رنج ها از نداریه. جهنم با تمام توصیفاتش یه شعاعی از نبود حق تعالی است. حالا شما ببینید جهنم فراق چقدر بزرگ. در جهنم فراق انسان هیچی نداره. ما هممون معنای نداری رو میفهمیم. حالا هر کدوم توی یه مصداقی، هر کدوم یه چیزایی نداریم دیگه. بالاخره یکی پول نداره، یکی عقل نداره، یکی پدر نداره، یکی مادر نداره، یکی همسر نداره، یکی بچه نداره، یکی همه رو با هم نداره. همه غم و درد نداری رو حس میکنن. لذا امیرالمومنین میگه من اگر بر عذاب صبر کنم چگونه بر فراق صبر کنم؟ چون عذاب خودش یه تشعشعی از فراقه. کی میتونه درک کنه اینو جز اون؟ چون اون معنی وصال، کسی که وصال نچشیده فراق رو نمیفهمه. کسی که عاشق نشده غم جدایی رو از کجا میفهمه؟ خیلی اصلا معنی عشق رو درک نمیکنه. چغندر معنی عشق رو درک میکنه. بعضی اینه چغندر اصلا احساس ندارن، یعنی سنگن. خب این وقت کسی احساس نداره، احساس رو چجوری میتونی بهش بفهمی؟ بعد عشق رو چجوری میتونی بهش توضیح بدی؟ محبت رو چجوری میخوای شرح بدی؟ بعد فراق رو چجوری میخوای شرح بدی؟ کسی که وصال نچشیده چه میفهمه فراق چیه؟ کسی که فراق نچشیده چه میفهمه وصال چیه؟ حالا امام حسین یه قدم ما رو میبره جلوتر. خیلی این کلام زیباست. در دعای عرفه است که انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک. خدای ما سینمون بتخانه است، محبت همه چی اینجا هست، از همه بالاتر حب نفس، هوای نفس. خدامون هم که هواست، چون معبودمون این هواست، همه چی هم دوست داریم. ما اینجا بتخانه داریم. حالا چجوری اینا رو بیرون کنم؟ حضرت میفهمد انت الذی ازلت الاغیار. خدایا تو اون کسی هستی که اغیار رو از قلوب محبینت زدودی. حتی لم یحب سواک. در دعای مناجات مریدین داریم که سبحانک ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. خدایا چقدر راه ها برای کسی که تو راه نماش نیستی تنگ و باریکه. و ما اوزه الحق انما من هدیته سبیله. چقدر راه بازه برای کسی که تو هدایتش کنی. بعد میگه الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک. خدایا تو ما رو سیر بده در راه های رسیدن به تو. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود الیک. ما رو در نزدیکترین راهی که به تو میرسه سیر بده. قرب علینا البعید. دور رو بر ما نزدیک کن. و سهل علینا الاسیر الشدید. سخت مشکل رو بر ما آسان کن. و الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون. ما رو ملحق کن به اون بندگانی که شب و روز با سرعت به سمت تو حرکت میکنن. و بابک علی الدوامه یطرقون. دائما در خانه تو رو میزنن. و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون. شب و روز تو را میپرستن. بعد وقتی که این عبارت رو میگه بعدش میگه الذین صفیت لهم المشارب. اونایی که تو آبشخورها رو براشون صفا دادی. و بلغتهم الرقائب. تو به آرزوهاشون رسوندیشون. و انجه تلهم من فضلک المطالب، خواسته هاشون از فضل خودت تو برآورده کردی. و رویتهم من صافی شربک، از اون صافی چشمه صاف خودت به اینا نوشاندی. فبک الی لذیذ مناجاتک وصلوا، به دست تو به لذت مناجات رسیدن. و منک اقصا مقاصدهم حصلوا، به دست تو عالی ترین مقاصدشون حاصل شد. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل و بالعطف علیهم عائد مفسر و بالغافلین عن ذکرهی رحیم رعوف و به جذبهم الی بابهی ودود عطوف. اینجا هم حضرت میفهمد انت الذی، تو کسی هستی که اغیار رو از دل محبانت زدودی. یا من ازاق احباءه حلاوت المعانسه، ای خدای که تو شیرینی انس با خودت رو به کام محبین خودت ریختی. فقامو بین یدیه متملقین، در مناجات منسوب به امام سجاد هست که مناجات محبینه، و عزتک لقد احببتو که محبتن استقرت فی قلبی حلاوتها، خدایا تو رو جوری دوست دارم که شیرینی این محبت در جانم سرازیر شده و جا گرفته. و انست نفسی به بشارتها، و جانم به بشارت این محبت انس گرفته. و محالون فی عدل اغذیت که، در دستگاه قضای تو محال است که ان یسد اسباب رحمت که ان معتقدی محبتک، که درهای رحمت تو به روی اون کسان که محبت تو گره خورده با جانشون ببندی. در مناجات دیگری هست که الهی فجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم، خدایا ما رو از اونایی قرار بده که درخت شوق، درختان شوق تو ریشه دوانده در باغهای سینه هاشون. و اخذت لوعت و محبت که به مجامع قلوبهم، و شعله محبت تو با تمام اجزاء وجودشون ممزود شده. در یه جای دیگه خب عرضه می دارد که ملأت زمائرهم من حبک، اون بندگانی که ضمیر و باطنشون از حبت مالامال کردی. رویتهم من صافی شربک فبک الی لذیذ مناجات که وصلوا. در جای دیگه داره که این هم مناجات مریدنه، فقط انقطعت الیک همتی، میگه خدای من جز تو همتی ندارم. و انصرفت نحوک رغبتی، جز تو میلی ندارم. فانت لا غیرک مرادی، تو نه غیر تو مراد من است. و لکلال سواک سحری و سعادی، شب زندداری من همه از آن توست. و لقاؤک قرت و عینی، آرامش من روشنی چشم من در لقای توست. وصلک منا نفسی، آرزوی جان من وصل توست. الیک شوقی و فی محبتک ولهی، شوق من به سوی توست، وله من به سمت توست. اله هواک سبابتی، بازی کودکانه من به هوای توست. و رضاک بغیتی، آرزوی من رضای توست. رؤیتک حاجتی، دیدار تو حاجت منه. جوارک طلبی، میگن الذ لذات بسالی. این که ما همش در فشاریم، در ناراحتی هستیم، هیچ چیزی سیرمون نمیکنه، هیچ چیزی راضیمون نمیکنه، هیچ وقت این غم سینمون پایان نمییابد، این به خاطر اینه که اون چیزی که باید بیاد اینجا نیومده. ببین شما اگه تشنه باشی یه لقمه نون به شما بدم بخوری، تشنگیتون برطرف نمیشه. اگه یه قاشق برنج به شما بدم بخوری، یه کباب بهتون بدم بخوری، تشنگیتون برطرف نمیشه. حالا اگه یه کسی با خوراکی ها آشنا نباشه، هرچی بهش بدم بخوریم این نشد، حالا دندونش درد میکنه، مثلا فرض بفرمایید که شربت سینه بهش بدن، خب این شربت سینه رو میخوره ولی میبینه دندون درده خوب نشد. این که ما حالمون خوب نمیشه چون یه چیزی باید بیاد اون نیست، یه چیزای دیگه غیر از اون اومده، اینجوری شدیم. شنیدیم بو علی سینای کسی رو مداوا میکرد، صدای گاو در میآورد، غذای گاو میخورد، غذای آدم براش میبردن نمیخورد، علف میخورد. یه چیزایی خوردیم، یه چیزایی دیدیم، یه چیزایی شنیدیم، اوضاعمون به هم ریخته، ولی فقط همینو میفهمیم که حالمون بده، اینو میفهمیم. الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبتک، اون چه کسیه که شیرینی محبت تو را چشی؟ فرام منکه بدلا، و غیر از تو کسی را اختیار کرد؟ و منزل لذی انسا به قربک، اون چه کسیه که با قرب تو انس گرفت؟ فبتقا انکه ولا، از تو رو برگرده. الهی فجعلنی من من استفیته لقربک و ولایتک، اخلصته لودک و محبتک، و شوقته الى لقائک، و ارتضیته بقضائک، و منحته بالنظر الى وجهک، و هبوته برضاک، و حیمت قلبه لارادتک. خدای من از نوعی قرار بودی که قلبشو آتش زدی برای اینکه تو رو فقط بخواد. حیمان اون آتش عشقه، به آدمی که از شدت عشق حالت دیوانه داره میگن حیمان، به اون حالش جنون عشق رو میگن حیمان. و اخلیت و شهو لک، من از اونایی قرار بود که چهره جانشون فقط به سمت توست. و فرقت فعاده لحبک، من از اونایی قرار بود که فعادشو، فعاد یعنی جان و قلبشو، قلبشو فارغ کردی برای محبت خود. بعد فرمود که اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح الیک والحنین، ما رو از اونایی قرار بده که دائما چهره جانشون به سمت توه تا نسیمی از جانب تو به اونها بوزه. و دیدنهم از زفرت والعنین، کارشون اشک ریختن و ناله کردنه. جباههم ساجدتون لعظمتک، پیشانی هاشون در مقابل عظمت تو ساجد. دموعهم سائلتون من خشیتک، عشقاشون از خشیت تو جاری. قلوبهم معلقتون به محبت، قلبهاشون معلق به محبت تو. افعدتهم منخلعتون من هیبتی، فؤاد و جانشون خالی برای هیبت تو. یا من انوار و قدسهی لابصار محبیه رائقه، و صبحات و نور وجهی لقلوب عارفیه شائقه. یا منتها قلوب المشتاقین، ای نهایت قلب مشتاقان. و یا قایت و آمال المحبین، ای نهایت آرزوی محبان. اسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. یه جای دیگه میفرماید که قلتی، این حرارت جان منو، لا یبردها الا وصلک، خاموش نمیکنه مگر وصلتون. و لوعتی، این آتش سینه منو، لا یدفعها الا لقاؤک، خاموش نمی کنه مگر دیدارتو. و شوقی الیک لا یبله الا نظر الى وجهک، و شوق من رو آرام نمی کنه مگر نظر به چهره تو. و قراری لا یقر رو دون دنوی بک، این بیقراری منو به قرار نمی رسونه مگر نزدیکی به تو. و لحفتی لا یردها الا روحک، این آه و افسوس من رو آرام نمی کنه مگر روح و ریحان تو. و سقمی لا یشفیه الا طبک، درد من رو دوا نمی کنه جز طب و طبابت تو. و غمی لا یزیله الا قربک، غم و اندوه من رو زائل نمی کنه جز قرب تو. و جرحی لا یبرحه الا صفک، و این جراحت من رو التیام نمی بخشه مگر چشم پوشی تو. و صدا قلبی لا یجلوه الا عفوک، و این تیرگی قلب منو جلا نمیده مگر عفو و بخشش تو. بعد میفهمد و امثال و هازافی ادعیتهم اکثر من انتوسا، اینا نمونه های کوچکی بود از عبارت های فراوانی که در داستان حب در کلمات اهل بیت اسم و طهارت. و در پایانشون یه روایتی رو از امیرالمومنین نقل میکنه، فرمود ان لله تعالی شرابا لاولیائه، خداوند یک شرابی برای اولیاش داره که اذا شربو سکرو، وقتی از اون مینوشن مست میشن. و اذا سکرو تربو، وقتی مست میشن به طرب میان. و ازا تربو تابو، وقتی به طرب میان پاکیزه میشن، و ازا تابو زابو، وقتی پاک میشن زوب میشن، و ازا زابو اخلصو یا اخلصو، وقتی زوب میشن خالص میشن، و ازا اخلصو طلبو، وقتی خالص میشن طلب میکنن، و ازا طلبو وجدو، وقتی طلب میکنن میابن، و ازا وجدو وصلو، وقتی میابن وصل میشن، و ازا وصلو اتصلو، وقتی وصل میشن وصل شدن اتصال در آغوش گرفتن، و ازا اتصلو وقتی متصل میشن، لا فرق بینهم و بین حبیبهم، بین اونها بین حبیبشون هیچ فرقی نیست. خب این مطالبی که تا اینجا عرض کردیم، اینا فعلا همه یک تعریفی از این داستان محبت بود. حالا ایشون در چند فصل میخواد این داستان محبت رو یه شرح و توضیح بده که حالا ما یه قسمت کوتاهش هم امروز عرض میکنیم، ولی حالا یه تنفسی بکنیم تا خیلی دور برداشتیم، ما تونتون خوندیم. خب یه صلوات خط میفرمیم. یه جایی میگم وصف العشق نصف العشق، ولی حالا اینا وصف العشق دیگه. حالا خب حالا ایشون به عنوان یک استاد مربی میخواد راه نشون بده، تا اینجا فقط توصیف، البته در لابلای این توصیفات ارائه طریق هم بود. ارائه طریق فقط چنگ زدن به ذیل عنایت الهیه، اما حالا اون مسیری که انسان میتونه توش حرکت کنه میفهمد الفصل الاول المحبت و بعد المعرفت و الادراک، همون مطلبی که اول بحث عرض کردیم، میفهمد محبت محصول معرفته. انسان تا معرفت پیدا نکنه محبت پیدا نمیکنه. اعلم ان الحب عبارتون عن المیل الى الشیء الملذ، خب میل پیدا کردن به اون شیئی که لذت بخشه، و انما یحصل بعد المعرفت بذالک الشیء، این وقتی حاصل میشه که انسان به اون شیء معرفت داشته باشه، و ادراکه، حالا این ادراک این معرفت اما بالحواس یا با حواس، انسان با ذائقه خودش یه خوراکی خوشمزه‌ای رو میخوره بهش حب پیدا میکنه، دوست داره همیشه اونو بخوره، یه نوشیدنی گوارایی رو مینوشه لذتش رو درک میکنه دوست داره همیشه اونو بنوشه، یا یه جسم لطیفی رو لمس میکنه دوست داره همیشه اونو لمس کنه، یا با قلبه با ترازی باطنه، دیگه شما کمالات رو حس نمی کنی، کمالات رو با قلب درک می کنی، معنویت رو انسان با قلب درک می کنی، و کما کان المعرفت و بهی اقوا، هر چقدر معرفت قوی تر باشه و لذت و اشد و لذت بیشتر باشه، و کان الحب با اقوا، حب زیادتر میشه. پس قوت معرفت و شدت لذت باعث قوت محبت میشه. و البصیرت الباطنه اقوا من البصر الظاهر، انسان حواس باطنیش از حواس ظاهریش قوی تره، لذا شما از تعاریف بیشتر لذت میبرید تا از مشاهدات. مثلا تعریف یه غذایی رو وقتی واسه آدم میکنن اینقدر لذت داره اگه خصوصا تعریف کننده خوب تعریف کنه، ولی بعد که آدم غذا رو میخوره میدونه حالا اینقدر هم تعریف نداشت. چرا؟ چون اون موقعی که میخوره با حسش داره لذت رو درک میکنه، اون موقعی که براش تعریف میکنن با قوه خیالش داره درک میکنه. لذت‌های خیالی خیلی بیشتر از لذت‌های جسمانیه، به خاطر همینه که انسان بسیاری از لذت‌های جسمانی رو خودش داره ولی دنبال مرغ همسایه است. تو فارسی میگن مرغ همسایه قازه، اون به خاطر خیاله، چون نسبت به اونی که نداره با قوه خیالش داره فکر میکنه، در خیالات خودش همون چیزی رو که خودش داره از داشته خودش لذت نمیبره، اما از اون چیزی که نداره در قوه خیالش خیلی لذت میبره، دنبال اونه. حالا این میتونه ملک باشه، میتونه یه خوراکی باشه، میتونه یه انسان باشه، هرچی. چون قوای باطنی اقوای از حواس ظاهریه، لذا القلب و اشد و ادراکن من العین. ادراک قلبی از ادراک چشم بسیار شدید تره. و جمال المعانی المدرکه بالعقل، معانی که با عقل ادراک میشه جمالش بسیار عظیمتر از صور ظاهریه. فیکون لا محال لذت القلوب بما تدرکه من الامور الشریفه الالهیه. لذت قلب از مشاهده ادراکات شریف الهی بسیار شدیدتر از لذایز حسیه. در نتیجه طبع سلیم، طبع سلیم نه طبع بیمار، طبع سلیم و عقل صحیح به سمت اون معارف میل پیدا میکنه. فلا ینکر اذن حب الله تعالی الا من قعد به القصور فی درجه البهائم. حب الله هم کسی انکار نمیکنه مگر در حد چارپایان باشه. خب چارپا فقط لذتش با حواسشه. کسی که فقط از حس لذت میبره این نمیتونه ادراک قلبی داشته باشه. فلم یجاوز ادراک و الحواس، این فقط با حواس درک میکنه. یه تعبیری دارن تو شعرهای بلند مرتبه ما، میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر شهوت نفس لذت نخوانی. این واقعیته. اگر کسی با معارف سر و کار داشته باشه، با ادراکات قلبی سر و کار داشته باشه، هرگز این لذایز جسمانی رو، حالا ببین من مثال ساده برای شما میزنم، حاضر از تمام لذایز دنیا بکنه به خاطر قدرت. نمیبینین دور و برتون از این چیزا؟ تو تاریخ خیلی داشتیم، خیلی‌ها رو تو تاریخ داشتیم، از همه لذت‌های جسمانی گذشته، از پول گذشته، از شهوت گذشته، از خوردن گذشته، از ملک گذشته، برای قدرت. چون قدرت انقدر لذیذ و لذت بخشه که حاضر همه این لذایز حسی رو ازش بگذره. و کما ان الانسان یحب نفسه و کمال نفسه و بقاء نفسه. حالا انسان اولین چیزی که دوست داره خودشه و کمال خودش و بقاء خودش. و یحب و غیره، دیگران هم به خاطر خودش دوست داره و کمال و بقای نفسش. فکذالک قد یحب و غیره لذاته لا لحزن یناله منه وراء ذاته ولی یکون و ذاته این حزه و هازه و الحب الحقیقی. حالا اگر یه کسی رو به خاطر خودش دوست داشته باشه این میشه حب حقیقی، نه به خاطر خودش. ما همه رو به خاطر خودمون دوست داریم. مثل چی؟ و ذالکه که حب الجمال و الحسن. انسان جمال و حسن رو دوست داره. مثلا آدم یه ورزشکار رو دوست داره، میگه به خاطر خودش که دیگه دوست نداره، که به خاطر اون کمالی که توی اونه دوست داره. انسان جوانمردی رو دوست داره، جوانمردی رو به خاطر خودم که دوست ندارم. که شنیدم یه کسی یه گوشه از دنیا جوانمردی کرده، از اون کار خوشم میاد. همه پوریای ولی رو دوست دارن. پوریای ولی اصلا اسمش ولی نبوده، پوریا بوده اسمش. همه داستانشو شنیدن دیگه. وقتی که داشت میرفت برای کشتی، رفت مسجد که دعا کنه، دید یه پیرزنی داره دعا میکنه. گفت مادر چی میخوای از خدا؟ گفت من این پسرم نوناور خونمونه، امروز اگه تو کشتی شکست بخوره ما نونمون قطع میشه، من اومدم اینجا از خدا بخوام که این تو کشتی امروز پیروز بشه. بعد میگفت مادر برو، دعات مستجاب شده. میگه اومد تو میدون کشتی و یه تماشایی به این جوان کردین، این مثلا به قول ما به یه فوت این بنده، یه فوتش کنه اون خورده زمین، یه خورده با این به قول معروف سرشاخ شده، تو یه حرکت خودشو زد زمین. حالا اون تا اینجاشو شنیدین، شاید اینو نشنیده باشین، اگه شنیده باشین از من شنیدین. میگن تا پشتش خورد به زمین ملکوت براش کشف شد. یه نفر رو پیدا کنین این کار رو بکنه، خیلی سخته. آدم پهلوان شهر باشه، پهلوان جهانی باشه، بعد در مقابل چشمان همه از یه آدم پیزوری شکست بخوره، یک لحظه خودش رو شکست. درسته که حافظ میگه کش صد هزار منزل بیش است در بدایت، اما اینم درسته که یک قدم بر خیشتن نه واندگر در کوی دوست. این یه قدم گذاشت روی خودش، شد پوریای ولی، شد ولی خدا. اشعاری داره در اوجش، چند تا دو بیتی و اینا ازش مونده، یه دیوانی هم ازش چاپ شده. فإن كل جمال فهو محبوب عند مدرک الجمال، هر کس جمالو درک کنه جمال برای همه محبوبه، همه از یک منظره زیبا خوششون میاد، همه از یک موسیقی زیبا خوششون میاد، همه از یه طعام لذیذ خوششون میاد، همه از آب گوارا خوششون میاد. و لذت و محبوبتون لذاته ها، خود لذت هم محبوب لذاته. ولا تظنن ان حب الصور الجمیله لا يتصور الا لاجل غذاء الشهوه، فان غذاء الشهوه لذتون اخرى قد توف بالصور الجمیله. گاهی محبت صورت‌های زیبا فقط به خاطر شهوات نیست، به خاطر خود زیبایی. خب بازم منظره زیبا، این که دیگه به شهوات ربطی نداره. خلاصه انسان طالب زیباییه. میگن یه کسی الاغش گم شده بود، بعد اون قدیما همه کاراشون رو به امام جماعت ارجاع میدادن مردم. اومد به امام جماعت گفت آقا من این الاغم گم شده. گفت بیا من تو نماز برات پیدا میکنم. رفتن بعد نماز گفتش که چه کسی از صورت زیبا بدش میاد؟ یه دونه از این خشک مقدس ها. گفت من. گفت بیا این الاغ تو بردار میبر. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیاد. خلاصه انسان طالب جماله. و کیفه یونکر و زالکه، میشه انکار کنی سرسبزی آب جاری، همه از این امور خوششون محبوبانه، نه به خاطر اینکه آبو بخوره. مگه آدم از مشاهده، آدم دریا رو که نمیخواد بخوره که، از مشاهده دریا انسان لذت میبره، از مشاهده بارش باران که نمیاد اخیراً لذت میبره، از مشاهده رودخانه ها که قدیما بود الان خوش شده لذت میبره، اون موقع لذت میبره. با این کاری که ما میکنیم باید سنگ از آسمون بیاد. حالا خوبه فقط بارون نمیاد، خدا ممنونت. حالا که تا اینجا اومدی سنگ نمیفرستی، یه کمی بارون هم بفرست دیگه. ای خدا، میگن اگه من دعا کنم، من دعا میکنم میخوای آبروی منو ببری، نیاد خدا. من هفته دیگه میام اینجا اگه بارون اومد، که اینا میگن این اولیای خداست، اگه هم نیامد که این من رسوا میشم دیگه. حالا خودت میگن یه کسی بود گفتن این از اولیای خداست، گفتن که یکی رفت خلاصه تحقیقات کرد، اینو دید نه همه مردم شهر میگن این ولی خداست. خلاصه رفت پیش خودش گفت ببین راستشو بگو، من میخوام ببینم تو چیکار کردی که ولی خدایی. گفت والا راست حسینش این که ما توی کشتی بودیم، بعد طوفان شد، اونم اون کشتی پیزوری قدیم، یالا گفت طوفان شد و بعد یه قطع امید کردن، ناخدا هم گفت کار از دست رفته. میگه من گفتم آقا نترسید هیچ اتفاقی نمیفته، گفتم یا کشتی میشکره غرق میشه خب هم میمیره، یا هم که الگری چه اتفاق نمی، میگه تو هم زده هیچ اتفاقی نیفتاد، ما از اون بعد شدیم ولی خدا. آره انشالله به برکت نفس‌های پاک شما. خدا اگه فشار داری میدی که ما برگردیم، ما بر نمیگردیم، ما همین کس لاغل بارون بفرست تشنگی نمیریم. نه دیگه ما اصلا بنا نداریم آدم بشیم دیگه. گفت دوربر وضعمون چجوریه. خب حالا تو آشیه نریم، الان الان شما عصبانی میشه یه دفعه میزنی به نظام و نمیدونم. خب سرسبزی آب جاری محبوبن به خاطر زیبایی خودشون، نه به خاطر خوردن. و کان رسول الله توجب الخضر و الماء الجاری، پیامبر دوست داشت از تماشای آب و سرسبزی. و طبع سلیم از این، از نور و سرور و از گلستان و از پرنده ها و از الهان پرنده ها و اینا لذت میبره. ثم الحسن و الجمال لیس مقصورا علی مدرکات البصر، خب جمال فقط مدرکات بصری نیست.
ولا تناسب الخلقه، فقط چهره ظاهری نیست. صوت حسن بالاتر از صوت حسن، خلق حسن بالاتر از خلق حسن، علم حسن سیره حسنه. خب اینا هیچ کنون با بصر درک نمیشه، اینا همه ترازوی قلبی داره. و باز هم همه مدرکات حسی نیست، بل کثیرون من خلال الخیر، بسیاری از امور خیر مدرکون به نور البصیرت الباطنه، خیلی از خیرات بصیرت باطنی میخواد تا شما تشخیص بدی. و آیت و ذالکه ان تبع السلیمه مجبولتون علی حب الانبیا، علامتش اینه که تبعهای سالم در جبلی و فطرتشون انبیا را دوست دارن. الان شما سر تا سر دنیا بچرخین، بسیاری از مردم دنیا به دستورات انبیا عمل میکنن بدون اینکه بدونن دستورات انبیا است، جبلیشونه فطرتشون. مثال دیگه ائمه، شما ائمه رو دیدین ولی عاشقشون هست بعضیاتون، مع انهم لا یشاهدوهم حتی ان الرجل قد یجاوز حبه لصاحب مذهبه. من هر کسی این نهج البلاغه رو نوشته من عاشقشم، حالا هر کی نوشته، حالا بگین اگه امیرالمومنین این حرفا رو زده، هر کی گفته، هر کی این حرفا رو گفته، این آدم سزاوار عشق، چه کسی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ حتی ان الرجل قد یجاوز حبه، گاهی محبت شدت پیدا میکنه تا حد جنون عشق بدون اینکه اون صاحبو دیده باشه. فیحمله ذلک علی ان ينفق جمیع امواله فی نصرت مذهبه، تمام اموالشو در راه نصرت مذهب اون محبوب میده. این همه مردم برای امام حسین هزینه میکنه، امام حسینو که ندیدن که. داخل یه چیزی هست دیگه، ببینید پول دیگه خالی بندی که نیست، به جون آدم بسته است دیگه. وقتی پولو میده این یه چیزیه، این یه منشأی داره. و ذب عنه و یخاطر به روحه فی قتال من یطعن فی امامه. از اون برم امام باطل هم هستن، طرف به خاطر اینکه به امام باطلش یا امام حقش توهین شده حاضر خودش رو به هلاکت بنده. خلاصه تمام خلق و خوی خیر به علم برگشت میکنه، به معرفت برگشت میکنه. پس هر چقدر معرفت عمیق‌تر باشه محبت عمیق‌تره. این فعلا تا اینجا، تا بعد انشاءالله ببینیم که ایشون چه راهی رو میخواد به روی ما باز کنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید من جز به شما آب میخورم چون من مزترم دیگه، این آب بفرمایید تا شما بخونید. من آب می‌خورم.
گفتم کجا؟ گفتم بخون. گفتم چرا؟ گفتم جنون. گفتم که چه؟ گفتم کنون. گفتم من رو خندی دارم.
عقل گفتا بخور که تشنه لبی، عشق گفتا مگر تو بی ادبی. عقل گفتا که جان به تاب و تب است، عشق گفتا حسین تشنه لب است. یکی از علما شب عاشورا سر خودشو بریده در نجف، چاقو انداخته دور گردن خودش، بعد نجاتش دادن رفت بردن بیمارستان و مثلا شارک و اینا رو نزده بود، چاقو انداخته. بحث شده که این حکم فقهیش چیه؟ مرحوم ظاهرا میرزای ناینی بوده یا اصحاب الحسن بوده، چون گفته این حکم فقهی نداره. بعد که حالش خوب شده بهش گفتن چطور این کاری کردی؟ گفته اصلا تو حال خودم نبودم، داشته فکر میکرده به حوادث عاشورا، از خود بی خود شد. این دیگه حکم احکام با هم فرق میکنه. مثالش همونی که عرض کردم، من خونم رو بفروشم برای یه کسی که نمیشناسم توبیخم میکنه، خونم رو برای بچه‌م بفروشم تحسینم میکنه. بعضی وقتا احکام از عقل صادر نمیشه، از عشق صادر میشه. بله ببینید، خاک انسان نیست. خاک سیر میکنه میشه علف، علف هم انسان نیست، علف هم سیر میکنه میشه شیر و گوشت حیوان، بازم این انسان نیست. این شیر و گوشت رو یه انسان میخوره، دوتا انسان میخورن، اون دوتا انسان پدر و مادر انسان هم. الان شیر و گوشت خورده شد، شد نطفه انسان، بازم هنوز انسان نیست، ولی داره سیر میکنه. هر چی میره جلوتر توی این سیر جوهری، داره به افق پذیرش انسان نزدیک میشه، ولی انسان نیست، ولی سیرش اینه. نمیشه بگی خاک انسان نیست بس بره پی کارش. اگه بخواد انسانی به وجود بیاد باید از خاک به وجود بیاد، سیرش از خاک، ولی خاک انسان نیست. این سیر میکنه میشه نطفه، بعد میشه علقه، بعد میشه مزقه، بعد میشه عظام. اینجا میگه بعد میشه لحم، بعد میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این آماده پذیرش این موهبت به نام انسانیت. شناسایی اسما و صفات معرفت به حق تعالی نیست، معرفت به اسما و صفات حق تعالی است. اما تا شما این سیر رو نکنی آماده پذیرش اون معرفت حقیقی نمیشه. پس باید از این نردبان عبور کنی. به یه تعبیر دیگه خود اسماء و صفات حجابن. حتی تخرق ابصار القلوب حجبن نور. خدای کاری کن تا ابصار قلوب، بصر قلب من حجابهای نور رو پاره کنه. حجابهای نور این اسماء هن. ما جز اسماء هیچ راهی نداریم، ولی این کنه معرفت نیست. کنه معرفت دستیابی به ذاته، معرفت به ذاته، نه معرفت به اسما. اما ما راهی غیر از این نداریم، این راه ماست. تا یه جایی انسان میره با دست عنایت الهی، از یه جایی دیگه جای سیر نیست، سیر و سلوک یه جایی تموم میشه، از یه نقطه‌ای به بعد جذبه شروع میشه. اون جذبه دیگه سیر نیست. ببین شما الان جا آهنربا گذاشتی، اینجا هم یه براده آهن گذاشتی، ولی اون آهنربا اینو جذب نمی‌کنه. اینو باید بیاری تا یه جایی داری میاری اینو. یه جایی که میرسه تو شعاع جذبه وقتی قرار میگیره، اینو وقتی رها کنی خودش جذب میشه. یه شعاعی هست، شعاع جذبه است. اون مرحله آخره، پایان سیر، وقتی سیر انسان به پایان میرسه، محل جذبه است. اون وقتی بیاد، اون وقت مسئله حل میشه. این همونه که میگه گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است. انشالله نصیبمون بشه. بله خب این به خاطر اینکه این موجود میتونه حملش کنه دیگه. الان بله انسان قبول کرد به خاطر اینکه این میتونه. الان این تعجبی که اینجا هست، تعجب از چه موضوعیه؟ یعنی شما الان کوه رو دارید با انسان مقایسه میکنید، بعد میگید چطور میشه که کوه نمیتونه این امانت رو بکشه ولی انسان میتونه امانت رو بکشه؟ الان شما تعجبتون از این موضوعه، چون دارین جسم کوه رو با جسم انسان مقایسه میکنه. اونی که قرار این امانت رو بکشه جسم انسان نیست. بله این جسم انسان، این بینی، بینی سگ 1,000,000 بار از این بینی قوی تره، چشم عقاب 1,000,000 بار از این چشم قوی تره. بسیاری از اصوات هست که من و شما نمیشنویم، موجودات دیگه میشنون. نهنگا از این ور اقیانوس صدای اون ور اقیانوس و امواج رو میشنون، ما نمیشنویم. خفاشو اگه رها کنین توی کانال دوده اندود از این ور میره از اون ور در میاد، بدون اینکه سر سوزنی بالش ارشاد که چیز شده باشه. من و شما خیلی بتونیم دو برابر وزن خودمون، اگه بتونیم که نمیتونیم، تازه پهلوانای ما دو برابر وزن خودشون بلند میکنن، مورچه چند صد برابر وزن خودش بلند میکنه. بهترین انسان ها با این بدنشون بتونن 2 متر با... الان رکورد پرش ارتفاع چقدره؟ 2 متر خورده ایه، ولی کک 100 و چند برابر خودش میپره. خب پس اگر که مقصود این جسمه که همه این حیوانات از لحاظ قوای جسمانی تو هر بعدی یه حیوانی هست که از انسان قوی تره، اونی که قراره این امانتو بکشه اون جانه نه جسم. این جسم ابزار اون جانه، اون جانو پاسخ شما اینجاست. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند این آدم رو جوری خلق کرده که این آدم قابلیت تعلیم جمیع اسماء الهی رو داره. تعلیم اسماء به معنی صاحب اسم شدنه، همونطوری که عیسی مرده زنده میکرد، همونطوری که جناب عیسی کور بینا میکرد، این مظهر اسماء الله دیگه. خدا اینجوری خواسته یه موجودی رو خلق کرده که این فقط میتونه این بار رو بکشه. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زده. یه آدم دیوانه است دادن به این. بله بخواهم اینم بار من رو نمیتونه کشی کسی. خب این یه سری داره، شما هیچ وقت به این میز نمیگین جاهل. چرا؟ به کسی میگن جاهل که قوه عالمیت داشته باشه، به کسی میگن کور که قوه بینایی داشته باشه. به آسمان نگفت جاهل چون آسمان قوه علم نداره، به انسان گفت جاهل چون قوه علم داره. چون این انسان قوه این علمو داره که میتونه این علمو بکشه، بهش میگه جاهل. و عمل الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان میتونه عادل باشه که ظالم میشه. اون طرفشو ببینید، بهش میگن در علم میگن عدم و ملکه، چون اونو داره اینو داره، چون عدمو داره معلومه ملکش هم داره. یعنی اگه این انسان سیر کنه از جهل به علم، این میتونه بار امانت رو بکشه. اصلا سیر انسان سیر از جهل به علم دیگه، انسان از جهل به علم سیر میکنه. یخلق و کنفی بوتون امهات کن لا تعلمون شیعا، انسان در لحظه اولی که به دنیا میاد هیچی نمیدونه، از جهل محض شروع میکنه، میرسه به مقام خلیفت الله. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه جا میگه از کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم. اجنه شما اجنه بودیم، از اجنه جمع جنینه. بله اجنه جمع جنینه. آره یکی میگه ما اجنه بودیم آدم شدیم. ببخش دوسته من نفهمیدم، ببخش. ببینید شما الان دارین آیات قرآن رو با یه سری مشهورات قاطی میکنین. مثلا هیچ جایی تو قرآن نداره که گندم خوردیم از بهشت اومدیم بیرون، هیچ جایی منت سر آدم نذاشته، کدوم آیات منت گذاشته. یه داستانی رو داره نقل میکنه که این داستان اینو کامل توی اون چیزا عرض کردن. این داستان الان میترسم که الان این باب بشو باز کنم بعد ناقص بمونه، بعد هزار تا سوال. خلاصه آخه یکی میگفتش که تو این دو قدم راپله، خلاصه این حرکت جوهری رو برای من بگو. ما تو این راپله آخه نمیشه خلاصه حرکت جوهری رو بگو. ببینید یه جمله من میگم سروسته برای اینکه بحث پیش نیاد. اول باید روشن بشه که آیا این یک داستانی است که اتفاق افتاده یا تمثیله. اگر معلوم شد که این یک تمثیله، بسیاری از سوالات این داستان جواب داده میشه. اگر بگین این یه داستانی بوده که اتفاق افتاده، بسیاری از سوالات لاینحل تو این داستان هست. این خلاصه جواب. و این یک تمثیل، البته تا میگه تمثیل میگن پس مثلا سر کار گذاشتم دروغ. تمثیل یعنی یه حقیقتی رو شما میخواین در قالب یه داستان برای مخاطبتون بیان کنید. یه حقیقتی تو این داستان هست که این حقیقت معرفی انسانه. انسان موجودی است که قابلیت اتصاف به تمام اسماء خدا رو داره. نام این موجود خلیفت الله. در این عالم موجوداتی هستند که این موجود رو در مسیر خلیفت اللهی یاری میکنن، نامشون ملائکه است. و موجوداتی هستند که انسان رو به سمت شرور دعوت میکنن، اگر این دعوت رو قبول بکنه آرام آرام بهش مسلط میشن تا جایی که در تمام ذرات وجودش نفوذ میکنن، حتی چشمش میشن، دستش میشن، پا میشن، فکرش میشن. نام اینا شیاطینه. این شیاطین به انسان اجازه نمیدن که اون مسیر نورانی خلیفت اللهی رو طی کنه. این تحلیل محتوای داستان خلقت آدمه. منتها خداوند به زبان تمثیل یه داستانی رو طراحی کرده، از این داستان داره سخن میگه. اگر شما بگید واقعا یه داستانی که اتفاق افتاده، سوالهای لاینحل زیاد داره. حالا نمیخوام سوالاشو بگم دیگه گیج کنم جمع، ولی اینا مفصل من چند جو عرض کردم. یکی در سوره بقره است، یکی در سوره اعراف، یکی در اون بحث شیطانه. سه جا اینا بحث شده، سوره بقره، سوره اعراف و یکی هم در مباحث شیطان. اونجا مفصل مطالبی که علامه گفتم اونجا جامع همه رو سابق گفتیم. ما ها که کم اختر از علامه بودیم ما از این حرفا میزدیم، الان دیگه نمیزنیم که اختلاف بشه. چیکار و کار مردم دارین؟ نه میگن یه همچین داستانی بوده. خب بوده دیگه، چه حسنی داره ما بگیم تمثیل بوده؟ بله همچنان، بله حالا اینجا سخن از اینه که یه اشکالی میکنن، میگن پس همه داستانه قرآن همجوری نمادینه. جوابش اینطوری نیست. تمثیل یک شاخصه هایی داره، باید حتما اون شاخصه ها در این داستان باشه. ما به طور قطع میتونیم بگیم دو جای قرآن تمثیله، یکی اینه، یکی هم داستان عالم ذره. داستان عالم ذر یه نوع تمثیله، از یه حقیقتی پرده برداری میکنه. البته در همه این مطالب اختلاف هم هست، ممکنه یه مفسری اینو قبول کنه، یه مفسری قبول نکنه. حالا ما مطلب علامه طباطبایی رو عرض کردیم، دیگران ممکنه مثلا راجع به همین مسئله عالم زر 6 تا نظریه وجود داره. خود آیه جوادی آملی میگه من به علامه طباطبایی به این نظریه ایشون در عالم زر 6 تا اشکال کردم، بعد میگه ایشون هیچ توجهی نکرد. این 6 تا اشکال وارده که من این اشکالا رو همه رو در محضر ایشون ترک کردم، ایشون هیچ توجهی نکرد. یعنی اشکالا وارد نبود. والا با این معنی چیزی درست نمیشه. بعد میگه خدا امانتشو داده به آدم ظالم جاهل. خدا یه بار امانتی داشته که آسمان ها نمیتونستن تحمل کنن، داده به یه ظالم جاهل. نمیشه اینو پذیرون.
این همون عدم و ملکه است که عرض کردم، انهو تعلیله. دلیل این که پذیرفت اینه که انهو کان ظلومن جهولا، این ظلوم چون معدمه ملکش میشه علم، جهول ملکش میشه علم، ظلوم ملکش میشه عدل، چون اینه نقطه مقابلش هم میتونه داشته باشه، پس این میتونه بار امانت باشه. حالا این یه تفسیره، حالا ممکنه کسی قبول نکنه، اونم که شما میفهمید اونم یه تفسیر، یعنی یه آدم ظالمه جاهلی اومد امانت الهی رو قبول کرد، ولی به دل آدم نمیدونم میچسبه مثلا. بعد مثلا آخه این چه چیزی، آخه بگی یه امانتی بوده که این امانت آسمان ها نمیتونه، خدا گشته یه ظالم جاهلی رو پیدا کرده گفته بیا تو چون جاهلی امانت مال تو. این نمیتونه آدم بپذیره این تعبیرو، ولی این فرمایش که مفهومش بزرگان ماست، میگن عدم و ملکه است، چون جهله نقطه مقابل هم درش هست. این از جهل وقتی به علم برسه، اصلا سیر انسان سیر از جهل به علم رسیدنه، سیر امانتداری و خلیفت الله شدن سیر رسیدن از جهل به علمه. جهل چیه؟ این که من مستقلم، عالمم مستقل. خود همین ظلمه. انسانی که خودشو مستقل میدونه، عالمم مستقل میدونه، این جاهله و همین آدم ظالمه. ولوترا از ظالمون، وقتی ظالمون رو ببینی اند قمرات الموت، بعد اونجا وقتی از ظالمون حرف میزنه، بعدش که تفسیرشو میکنه میگه اینا همونایی بودن که دنبال اسباب بودن. معلومه ظلم در فرهنگ قرآن یعنی دنبال اسباب دویدن. خود همین مشاهده اسباب جهله. پس این انسان جاهله چون خودشو مستقل میبینه و عالمو، و به همین دلیل ظالمه. خب اگه این از این دوتا صفت خروج پیدا بکنه، از جهل به علم برسه، بفهمه خودش غیر مستقل، عالم هم غیر مستقله، و از این ظلم که کرده بیرون بیاد، این خلیفت الله. این تعبیر رو آدم میتونه بپذیره، کاملا معقوله، کاملا منطقیه، با عبارت هم میخونه، یه چیزی خارج از عبارت هم به زور بهش بار نکردی. ولی اون تفسیر رو آدم، من نمیتونم، خوشم نمیاد ازش، من نمیتونم بگم غلطی یا نه، خوش نیومدن من دلیل بر غلط بودنش نیست، ولی به دل آدم نمیشینه. بله همینطوره. خب بله. من اگه درست فهمیده باشم مقصود شما اینه که علم تنها کافی نیست. بله درست، علم تنها کافی نیست. خیلی ها میدونن ولی علم اثری نداره. قرآن کریم از این گروه وقتی تعبیر میکنه میگه و جهدو بها واستیقنت ها انفسهم، با این که یقین داشتن انکار کردن، یقین داشتن. راجع به یهودی ها وقتی حرف میزنه میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو میشناختن همونطوری که فرزندانشون رو میشناختن. اینا اصلا داستانشون این بود که اومده بودن نزدیک مدینه، اینا در کتاب‌هاشون خونده بودن که پیامبر آخرالزمان اینجا ظهور پیدا میکنه، اومده بودن زمینای اونجا رو خریده بودن، اونجا سکنا گزیده بودن که یار پیامبر بشن. بعد اهالی یثرب که مدینه شد بعدها رو اونا رو مسخره میکردن، میگفتن ما بچه حزب اللهی هستیم، شما عادت ضد انقلابی به اونا میگفتن. بعد پیغمبر که اومد اینا خودشون ضد انقلاب شدن، اونا شدن بچه حزب اللهی. برعکس شد، اونایی که اینا مسخرهشون میکردن اونا شدن انصار رسول الله، اینا شدن یهود بنی قریظه و یهود خیبر و یهود نمیدونم چی و اینا شدن بزرگترین دشمنان اسلام. در حالی که بعد وقتی قرآن کریم از این حرف میزنه میگه اینا پیامبر رو مثل اونجوری که بچه هاشون رو میشناختن پیامبرن شد. پس اینا میدونستن که بابا به مأمون میگن امامت تو از کجا یاد گرفتی؟ میگه از پدرم هارون. دیگه شما خنده‌دارتر از این چیزی شنیدی؟ هارونی که موسی بن جعفر رو هارون به شهادت رسونده، امام رضا رو مأمون به شهادت رسونده، این هارون یکی از خونخوارترین، البته خونخوارترین نیست، ولی یکی از خونخوارترین حکام بنی عباسه. اینا هر چی رفتن جلو خونخوارتر بوده اون یکی از اون قبلیه. اسامیشون هم همه نمیدونم المستعصم بالله و نمرجیچی و بالله و اینا بود. یکیشون خیلی خونخوار بود، بعد به این وزراش گفت من چی بذارم، چی بالله بذارم، گفتن تو بذار اعوذ بالله. میگه تو شیعه‌گری رو به مأمون میگن، تو شیعه‌گری رو از کی یاد گرفتی؟ به مأمون میگن شیعه امام کش، میگه از پدرم هارون. بعد تعجبشون زیادتر میشه، میگن آقا چطور این حرف رو میزنی؟ میگه یه روزی موسی بن جعفر به هارون وارد شد، هارون پا برهنه رفت حضرت رو پیاده کرد، نشون سر جای خودش، دو زانو نشست، هر چی ایشون میگفت میگفت بله ابن رسول الله، بله ابن رسول الله. وقتی هم که ایشون میخواست بره، منو پس برادرم امین و مأمور کرد که ایشونو تا در خونه همراهی کنیم. بعد که من برگشتم بهش گفتم که من تا حالا همچین حرکتی از شما راجع به هیچ کس ندیده بودم. ایشون کی بود؟ گفت هازا خلیفته لافی ارزه و حجته علی عباده و امام الحق. این خلیفه خدا بود در روی زمین، حجت خدا بود بر بندگان، امام حق بود. مأمون تعجب کرد، گفت من فهم کردم تا حالا تو اینایی، اگه ایشون اینه پس چرا شما خلافت رو بهش بر نمیگردونی؟ گفت الملک عقیم، سلطنت عقیمه، تو هم اگه با من مخالفت کنی چشت از کاسه در میارم. این همونی که شما میفرمایی، این میدونه که حق با کیه ولی حق رو بهش تحویل نمیده. علم کافی نیست. بله علم کافی نیست. قدیمی ها یه ضرب المثل داشتن، میگفتن علمش خوبه فهمش کوره. علم با شعور بنیست که فرق مزید، علم دارم ولی شعور ندارم. بله اون اصلا توی عالم چیز بوده، مکاشفه بوده، از تصور المهراب. نه اصلا مکاشفه بوده. بله اصلا مکاشفه بوده، اینه که تو خواب مثلا شما یه کاری بکنی، یه حکم غلط صادر کنی که معصیت نکردی، که میخوان یه تعلیم بهت بدن تو خواب، بهش تعلیم دادن که یه طرف قاضی نرو. بله 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 همینطوره. علامه میگه اینجوری نیست که همه قرآن تمثیل باشه، تمثیل یه شاخصه، تمثیل تشبیه معقول به محسوسه، تشبیه معقول به محسوس، یه امر معقول رو میخواییم بگیم به محسوس تشبیه میکنه. ببخشید شما سوالتون جافت، به قول این مجری ها 5 دقیقه بیشتر وقت نده، دیدیم مثلا تو 15 ثانیه وقت داریم جمع‌بندی کن. من اگه اونجا باشم میگم من 15 ثانیه نمیتونم جمع‌بندی کنم، خودت جمع‌بندی کن. یه چیزی که 5 دقیقه وقت داریم، سوال دارم که دو بخشیه دیگه. بخش اول یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. ببخشید الان این مدیر رو اینا رو فهمیدم، سوالش کجاش بود؟ آه. خیلی سخت جواشونه. گفتش که به یکی گفته بود که من حال نماز شب ندارم چیکار کنم، گفت برو یکی رو پیدا کن دوتایی بریم پیشش بپرسیم ببینیم چیکار کنیم. جواب شما تو قسمت اول معرفته، چون ما به خداوند معرفت نداریم، چون به خدا معرفت نداریم. ببین بسم الله الرحمن الرحیم، یا این حرفا راست یا دروغه دیگه. اگه دروغ باشه ما باید بریم دنبال کارمون زندگیمونو بکنیم. اگه این حرفا راسته، واقعا یه خدایی در پس پرده غیب هست که مسبب الاسباب و همه کاره عالمه و به ما گفته بیا توی دامن من تا تو رو حفظ کنم، اگر انسان این کار رو انجام بده باید این نشانه های یه چنین خدایی رو مشاهده کنه. شما وقتی مشاهده کردی باور میکنی، منتها احتیاج به تذکر داره، یعنی آدم باید با خودش یه خلوت هایی داشته باشه، این آیات قرآن رو مزه مزه کنه. چطور غذا رو آدم مزه مزه میکنه؟ البته الان معمولا غذا رو میبلن، مزه مزه نمیکنن، ولی یه غذای خوشمزه رو مگه میخوای طعمش رو بچشی میگن این غذا رو مزه مزه کن، یه ملاقه که بر نمیداری بخوری، که اینو برمیداری توی دهنت نگه میداری مزه مزه میکنی. آدم باید این کلماتی رو که برای ما به ارث گذاشتن مزه مزه کنه. چرا امیرالمومنین میگه صبح به خودت بگو، قل بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، کتابت داستان زندگی من با اوست، اگه یه چیزی داره به من اصابت میکنه، یه چیزی به من میرسه یا یه خیری از من منع میشه، من با اون فقط سر و کار دارم، من با این خلق سر و کار ندارم، روزی من دست اونه، نفع و ضرر من دست اونه. اینا رو باید آدم انقدر با خودش مزه مزه کنه تا در جانش بیفته، بعد توی پیچ و خم زندگیش مشاهده کنه، مزه مزه کنه. حالا ما میگیم مزه مزه، نامش ذکره، دوام ذکر. انقدر ذکر رو مزه مزه کنه تا بیفته تو جانش، وقتی افتاد تو جانش، ذکر واقعی اونه که قلبت داره میگه. بعد تو قلبت شما خدا داری دیگه، غم نداری، خدا داری، چه غم داری، چه غم داری، خدا داری، اون وقت این حس محصول اونه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده. این بخش اول. یه دقیقه وقت دارید، منم دیگه وقت ندارم جواب بدم. شما بر معلمی خوبی ها، سوالات رو با مثال مثل منی. بله بله، همینطوره همینطوره. از مناجات لذت میبری؟ اون بزرگ که نه، اون مال بیماریه. میگن اگه کسی قز بصر داشته باشه حلاوت محبت الهی رو میچشه، چشش رو حفظ کنه. خیلی از این میزان ها داریم. بله بله بله، این دستبندی در خود شماست. خود انسان باید در خودش مطالعه کنه. معرفت نفس که میگن اینه، شما در آینه خودت همه بیماری ها رو میبینی، درمانش هم میبینی، بعد وقت در دیگران هم میتونی تشخیص بدی. این راهش مطالعه در جانه، مطالعه در جان جوابشه. البته انسان باید یه ملاکایی داشته باشه، با این ملاکا بتونه تشخیص بده. همین که ما لذت مناجات نداریم مال بیماریه، بیماریم که لذت مناجات نداریم، لذت انس نداریم، اضطراب داریم. ملاک چیه؟ قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ما آرامش قلب نداریم. مثلا دلار بره بالا بیاد پایین، آرامشون به هم میخورم، بالا میره به هم میخورم، پایین میاد به هم میخورم. چرا؟ چون ما تکیه به اسباب داریم، آرامشمون به اسبابه، یه سبب اون اگه از دستمون بره اوضاعمون به هم میخوره. اینا ملاک هست. ملاک توحیده، توحید در همه ابعاد جوابه. حالا یکی یکی میخوایی مقایسه کنیم، شما حسادت داری؟ مشرکی. بیماری، یه بیماری داریم به نام شرک، معالجه داریم به نام توحید. حسادت داری؟ مشرکی. میترسی؟ مشرکی. نگران رزقتی؟ مشرکی. مردم و از مردم دلخوری؟ مشرکی. به مردم امید داری؟ مشرکی. کارتو را نمیدازن دستشون ناراحت میشی؟ مشرکی. حالا باید به خودم بگم مشرکی. اینا همه نشانه های شرک. البته نگفتیم با مردم کار نمید کرده، باید انسان با مردم زندگی کنه، با مردم کار بکنه، ولی کمالی که در شماست چرا من نمیتونم ببینم؟ چون مشرکم، چون من شما رو صاحب کمال میبینم. پس یه شمایی هم پیدا شدی صاحب کمال در مقابل خدای صاحب کمال، پس من مشرکم، دو تا صاحب کمال پیدا کردم، یکی شما یکی خدا. اگه بفهمم که کمال از آن خداست، خب به شما داده، به منم میتونه. اسمی که به شما حسادت نمی کنم. حسادت محصول شرکه، ترس محصول شرکه. چرا می ترسم؟ چون می ترسم از این طرف یه آسیبی به من برسه. عالم در پنجه قدرت خداست و ما من دابتن
الا هو و آخذون به ناصیته ها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه سررشته تمام امورش در دست خداست. خب وقتی همه موجودات عالم سررشته امورشون در دست خداست، من کی بترسم؟ به کی امید ببندم؟ خب اون قلبش دست خداست، خداوند اینو مأمور کرده به من خیر برسونه. حالا من الان چون این به من خیر میرسونه، میخوام هر جور شده اینو برای خودم حفظ کنم. میگن این مراد و مرید چنیدی؟ مراد و مرید برعکسه، چون این مراد پدرش در میاد برای اینکه مرید رو حفظ کنه. اون مریده مرادش، این مراد باید خیلی رعایت حالش رو بکنه، اون حفظش کنه. خب میشه برعکس. اینه که چون من اونو صاحب اثر میدونم، خیرات از جانب اون داره به من میرسه، مثلا پول میاره به میده، خب من باید رعایت حالش رو بکنم دیگه که این روزی قطع نشه. خب من مشرکم. اینو کی فرستاده؟ همونی که اینو فرستاده گاهی یک دیگر رو میفرسته، گاهی جلا اینو میگه دیگری رو میفرسته. اتفاقا خدا این کارا رو میکنه دیگه، با همه میکنه. باب روزی تو از یه جایی میبنده که بهش عادت نکنی، از یه جای دیگه باز میکنه. انقدر این اتفاقا میفته. یه جایی که همه محاسبات و حساب و کتابا رو کردی اونو میبنده. من خودم در یه تاریخی تمام منابع مالیم بسته شد، تمام منابع مالی محاسباتی همه از بین رفت، همه منابع مالی که مرسی یه جای دیگه که اصلا فکرش نکردم رسید. اینا کار خداست، میخواد که انسان به این منبع مالیه دل نبنده، از توحید حرف بزنه. حالا مثلا زیر سرش هم گرمه دیگه، خیالش راحت. ماهی مثلا 30 میلیون تومان از این حساب داره میاد برش، مثلا 30 میلیون ریال حالا برای ما مثلا مانه. ولی دلش خوشه به اینه، اونو میبنده از یه جای دیگه باز میکنه. نمیدونم مثلا جواب سوال شما رو دادم یا نه. چیو؟ فاسق کسیه که از ذیه عبودیت خارج میشه. از ذیه عبودیت کسی که خارج میشه، انسان عبد خداست. اگه از زیر پرچم عبودیت خارج بشه نامش فاسقه. منافق کسیه که اون چیزی که میگه با اون چیزی که تو دلشه دوتاست. کافر کسیه که حقیقت رو زیر پا له میکنه، حقیقت رو پنهان میکنه زیر پای خودش. دیگه کی؟ زندیق. زندیق به آدم میگن که دین نداره، به بیدین میگن زندیق. زندیق بیدین، به مادیگراها میگن زندیق، کسانی که قائل نیستن که خدایی هست و غیبی هست و اینا، اینا بهشون میگن زندیق. به دهریا میگن زندیق. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.